اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه سوم ماه حمل را که با 23 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. در اثر وقوع زلزله شب گذشته که بخشای از افغانستان، پاکستان و هند را تکان داد، کم از کم 13 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات طالبان می گویند که در نتیجه زلزله شب گذشته در شمار از ولایت افغانستان زیانهای جانی و مالی به میان آمده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز چهارشنبه با فرستادن معلومات به رسانه ها گفته است که بر اساس ارقام ابتدایی در زلزله شب گذشته 4 نفر جان باخته و بیش از 70 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته شده است که مرکز زلزله ولسوالی یمان ولایت بدخشان بوده است. با گفته او این ارقام نهایی نیست و تیم های نجات در ولایات مختلف مصروف پیشبرد عملیات نجات هستند. معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشان می‌دهد که تلفات جانی در تخار و لغمان به میان آمده است. مقامات طالبان گفتند که ارقام تلفات نهایی نیست و تیم‌های نجات در ولایات مختلف مصروف پیشبرد عملیاتند. در حالی که زنگ سال جدید تعلیمی در افغانستان نواخته شده است، اما ملل متحد از محروم ماندن بیش از 1 میلیون دختر از آموزش نگرانی کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه گفته است که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان بیش از 1 میلیون دختر اجازه حضور در صنف‌هایشان را ندارند. یوناما گفته است ماموریت های معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یک بار دیگر بر مقامات حاکم تمام سیاست های تبعیض آمیزشان را علیه زنان و دختران تغییر دهند. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز تصمیم طالبان را تأسف بار خواند که بار دیگر به دختران اجازه رفتن به مکتب را ندادند. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. تندروان روز سه‌شنبه موتر حامل یک افسر ارشد استخبارات نظامی پاکستان را در شمال غرب آن کشور هدف حمله قرار دادند که در اثران افسر استخباراتی و رانندهش کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که مصطفی برکی، افسر ارشد استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، در سالهای اخیر عمیقا در عملیات بر ضد طالبان پاکستانی دخیل بود. به گفته یک پلیس که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برکی و رانندهش در مربوطات ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. ایالت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است، در گذشته یکی از پایگاه‌های عمده تندروان به شمار می‌رفت. تا حالا هیچ گروهی مسئولیت حمله بر برکی را بر عهده نگرفته است، اما تحریک طالبان پاکستان در گذشته مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفته بود. از ماه جنوری سال روان میلادی به این سو، این دومین حمله بر افسران ارشد استخبارات پاکستان می باشد. مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، وزارت خارجه این کشور را تا شام چهارشنبه وقت داد تا کم از کم 3 سند را درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به این کمیته پیشکش کند. مکال تا یک نامه به انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هشدار داده است که اگر نتوانند با وجود درخواست‌های مکرر اسناد مربوط به خروج بر هرج و مرج نظامیان آمریکایی از افغانستان را ارائه دهند، با احضاریه مواجه خواهند شد. انتظار برده می شود که آقای بلینکن روز پنجشنبه در این کمیته برای بحث در مورد بودجه پیشنهادی سال 2024 این وزارت حضور یابد. در این حال قرار است حکومت بریتانیا نیز تحقیقات گسترده را در مورد نیروهای خاص آن کشور آغاز کند که متهم به کشتار ده‌ها غیر نظامی افغان هستند. وزارت دفاع بریتانیا سال گذشته پس از آن دستور تحقیقاتی را در این راستا صادر کرد که تلویزیون بی بی سی در اوایل 2022 گزارشی را در مورد اتهامات نشر کرد که گویا کماندوهای قلوردوی نیروهای خاص هوایی بریتانیا در جریان حضور در افغانستان ده‌ها غیر نظامی افغان را در شرایط مشکوک و در جریان حملات شبانه کشتند و قوای نظامی بریتانیا در این زمینه پنهانکاری کرده است. جو بایدن به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان بیانیه‌ای را صادر کرده و در آن حلول این ماه را به مسلمانان تبریک و تهنیت می‌گوید. او در بیانیه‌اش گفته است امروز من و جل بهترین آرزوها و تبریکات خود را برای جوامع مسلمان در کشور و سراسر جهان همزمان با آغاز ماه مبارک اسلامی رمضان زمان روزداری، تجدید، خیرات، عبادت و رشد ابراز میکنم. و افزود است که در طول این زمان مقدس تعامل ایالات متحده همچنین حمایت خود را از جوامع مسلمانی که از سختی ها و ویرانی رنج میبرند تایید میکند و همچنان همبستگی خود را با جوامع تحت ستم در چندین کشور ابراز داشته است و برای همه خواستار صلح و برکت شده است. قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر ریاست جمهوری خود به اتاوا تعدادی از مسائل حیاتی برای گفتگو با همتای کانادایی خود در اجندا دارد. اینها شامل نگرانی های امنیت ملی، تغییرات اقلیمی، تجارت، مهاجرت، درگیری در اوکراین و نارامی در کشور هایتی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه ویدیویی را منتشر کرد که لحظه اصابت یک راکت روسی به یک باب ساختمان مسکونی در ناحیه جنوب شرقی شهر زاپوریژیا را نشان می‌دهد. هرچند از تلفات این رویداد تاکنون خبری در دست نیست، این حمله راکتی درست چند ساعت بعد از پایان دیدار رسمی صدر اعظم ژاپن که به منظور حمایت از کیف وارد آن کشور شده بود صورت می‌گیرد. در این حال رسانه های اوکراینی تصاویری را منتشر کردند که نشان می دهد در بلاک مسکونی که هدف راکت روسی قرار گرفت چندین طبقه آن تخریب و شعله های آتش از برخی از آنها بلند شده است. از سوی هم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت چین با دقت بسیار مراقب واکنش واشنگتن و جهان به حمله روسیه به اوکراین است، اما هنوز از مرز کمک های مرگبار به مسکو عبور نکرده است. پایان اخبار.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم. در حالی که ماه رمضان امروز پنجشنبه آغاز می شود، مردم افغانستان با مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. برنامه جهانی غذا می گوید که کاهش بودجه امدادی برای افغانستان می تواند این کشور را به سمت قحطی بکشاند و حدود 9 میلیون تن ممکن بدون دسترسی به مواد غذایی بمانند. شرح بیشتر را از لینا روزبه می شنوید.
در حالی که اکثر مردم افغانستان قادر به خرید مواد غذایی برای خانواده هایشان نیستند، باشندگان افغانستان با وجود وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت مواد اساسی غذایی با پیشواز ماه رمضان می روند.
ماه مبارک رمضان هم دیگه کم روزا مانده، فعلا دیگه خوب از بد نیست، دیگه او که آمدگی که سابق گرفته میشد دیگه این حال اقتصاد مردم ضعیف است، دیگه چیزی که سابق بود دیگه سابق چی مانده که حال دیگه خوب.
در شهر کابل برخی از مردم به خریدن میوه خشک و دیگر مواد آغاز کردند.
خدا را شکر دیگه ماه رمضان نزدیک است. باز که سال فعلا همیالم به خاطر ماه رمضان اول بخارا یعنی کشته بسیار چیزایی میگیره که مرواج جور کنند. مثال به خاطر ماه مبارک رمضان که پشوی کنند.
از سوی دیگر برنامه جهانی غذا میگوید که کاهش بودجه امداد برای افغانستان میتواند این کشور را به سمت قحطی بکشاند و حدود 9 میلیون تن ممکن آری از مواد غذایی بمانند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 که منجر به قطع بودجه توسعه توسط دولت‌های خارجی و اعمال تحریم‌ها شد، یک معموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه در جلوگیری از قحطی در آن زمان کمک کرد. برنامه جهانی غذا اکنون با 93 میلیون دلار کمبود امداد برای ماهای مارچ و اپریل مواجه است. این موضوعات باعث شد که کمک‌ها برای 4 میلیون تن تا 50% کاهش یابد. هایسو ویلی رئیس بخش افغانستان در برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که ممکن 9 میلیون تن بعدم دسترسی به کمک‌های مواد غذایی در ماه آینده مواجه باشند.
9 میلیون نفر به کمک ها دسترسی نخواهند داشت. در این ماه 4 میلیون تن قسمان امداد دریافت خواهند کرد، ولی 9 میلیون نفر در ماه اپریل هیچ گونه امداد را دریافت نخواهند داشت. طوری که قبلا ابراز کردم 6 میلیون تن در سرحد مواجهشتن با قحطی قرار دارند.
لی تصمیم مستبدانه طالبان را به ممنوعیت زنان از کار در بنیادهای غیر انتفاعی در ماه دسامبر یک صدمه بزرگ به فعالیت این بنیادها در پروسه امدادرسانی خواند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های کاری و عدم فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی زنان و ویژه آنهایی که نانآور خانواده خود بودند بیشتر شده است و حکومت طالبان روی این نکته توجه نمی کند.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. رهبران مذهبی از سر تا سر ایالت ویرجینیا و همیان در مراسم افتتاح مسجد بزرگ که پس از 12 سال کار ساختمان آن تکمیل شد، گرده هم آمدند. این مرکز اسلامی مسلمانان از فرقه های مختلف اسلام در زیر یک سقف میزبانی میکند. این مسجد در همکاری با رهبران مذهبی سنی و شیعه اعمار شده و بنیان گذاران این مسجد معتقدند که همچون مرکز اسلامی باعث ایجاد اتحاد عقاید مذهبی شده و برای جوانان کمک میکند تا بیشتر در مورد اسلام بدانند. توجه کنید به این گزارش از جیلا نوری.
مسجد بزرگ نبی پس از 12 سال کار تکمیل شد. این مسجد توسط انجینیر رضا افشار طراحی شده است که با استفاده از حمایت جامعه مسلمانان، وقت و منابعی که در دسترس داشت، این مرکز اسلامی را ساخته است.
در کلیات تفاوت بین شیعه و سنی نیست، در تفاوت ها در جزئیات است. یک گده به خاطر منافع ملی و سیاسی و اینای خودان دامن میزنند، درز بزرگ میکنند و ما خواستیم که این درز بسته شود. انشاءالله به گروهی همپذیری و وحدت اسلامی همه بیان شیعه و سنی اینجا سهم بگیرن و در ارتباط کار کنن.
در داخل مسجد افراد در فضای باز احساس آرامش و سخاوت میکنن. دیزاین داخل مسجد با هنرهای اسلامی طراحی شده است که در مقایسه با سایر مساجد منطقه زیباتر ساخته شده است. ناحیه فیرفاکس در شمال ایالت ویرجینیا از افتتاح این مرکز مسلمانان استقبال کرد.
برای ما جای خوشی است که در میان جامعه اینجا فرهنگ‌های مختلف را شریک ساخته ایم. ما با آنها یکجا کار میکنیم، از آنها حمایت میکنیم و خوشحال هستیم که ناحیه ما از اجتماع ما و آنها از ما حمایت میکنند. اینجا یک مرکز زیبا برای همه است.
جری کانولی، عضو کنگره ایالات متحده، در مراسم افتتاح مسجد شرکت نموده و در سخنرانی خود اتحاد و حمایت از جامعه مختلف را برجسته ساخت.
ایجاد مرکز اسلامی برای ما فرصت آن را می دهد تا آزادانه عبادت کنیم و در کنار مذاهب مانند مسیحیت، هندویزم، بودایی و سایر مذاهب روابط باثبات داشته باشیم. یک پیام مهمی که دارد ایجاد اتحاد، صلح و احترام به نوع بشر است. نوعیت زندگی و برخورد ما با دیگران از مذهب ما و نوعیت آن نمایندگی می کند.
مسجد نبی مرکز اسلامی با یک دیدگاه متفاوت است که برای مسلمانان شمال ویرجینیا با جمعیت مختلف مسلمانان از فرقه های مختلف اسلامی باز است. یکی از داوطلب‌های مسجد میگوید آنها از حضور نسل جوان در این مرکز اسلامی استقبال میکنند.
اینجا یک فرصتی است که جوانان باری دیگر با اجتماع یکجا شوند و از هر فرقه اسلامی یا افکار اسلامی که پیروی میکنند اینجا همدیگر پذیری و احترام به همدیگر را یاد بگیرند.
برای زنان سالن بزرگ در نظر گرفته شده است و برای مراسم عقد نیز امکانات وجود دارد. همزمان در مسجد برنامه‌های ویژه برای جوانان مد نظر گرفته شده است و زنان در تمام خدمات این مسجد شامل هستند. همچنان برنامه‌های ویژه برای نیازهای زنان نیز در نظر گرفته شده است. وحیده عباسی یکی از داوطلب‌های مرکز اسلامی است که میگوید سال‌ها انتظار چنین مرکز را برای جوانان داشت.
این مرکز اسلامی با توجه به جوانان گشوده شده است. سنوف تدریس مضامین دینی و دری خواهند داشت تا جوانان به این مرکز ملحق شده و در مورد اسلام و اتحاد بیاموزند. اینجا اتحاد را بین همه تشویق میکنند و مهم نیست که کی از کدام فرقه اسلامی آمده است، همه خود را یکی میدانند و طرز ادای نماز نیز مطرح نیست.
برای ماه رمضان مسجد نبی میزبان گردهمایی‌های ویژه این ماه برای مسلمانان شیعه و سنی خواهد بود. در کنار هم عبادات خود را به جا آورند و روزه افطار کنند. آنها بتوانند در بحث‌های رو در رو افکار و عقاید هر دو فرقه را با هم شریک بسازند و بین مسلمانان اتحاد بیشتر ایجاد گردد. مرکز اسلامی جدید که باز شده یکی از بزرگترین مراکز است که با تمام خدمات مختلف برای اجتماع مسلمان ها باز میشه و همچنان بعد از آدم سنتر یکی از مراکز است که میزبان فرقه های مختلف و ادیان مختلف خواهد بود و جامعه در حال افزایش مسلمان ها را هم میتونه که برشان رسیدگی کنه و برای زنا و اولادا هم خدمات خود خواهند داشت.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. روز چهارشنبه دوم ماه حمل مطابق 22 ماه مارچ روز جهانی آب بود، چیزی که دسترسی بسیاری مردم جهان به آن محدود می باشد. اما یک شبکه زیربنایی جدید آب در شمال پاکستان زندگی مردم آن منطقه را متحول ساخته است. با فعال شدن این کانال آبرسانی در منطقه خشک و کوهستانی، نه تنها منطقه روستایان سرسبز شده، بلکه به مسئولیت مواد غذایی نیز کمک کرده است. محمد احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
یک سرمایه گذاری چندین میلیون دلاری بین صندوق بین المللی ملل متحد برای توسعه زراعت و اداره حکومت محلی گلگت بالتستان باعث ساخت 75 سیستم آبیاری و برنامه های مربوط زمین شده است که منبع جدید آب را به این ساحه 42,000 هکتاری در این منطقه فراهم کرده است. این کار به زارعین اجازه می دهد حاصلاتشان را در این ساحه که قبلا غیر قابل کشاورزی بود رشد بدهند. ساحات سرسبز مثل اینجا یک منظره کم نظیر در این ساحات کوهستانی در منطقه گیلگت بالتستان در شمال پاکستان است. اما حالا یک کانال آبیاری به طول چندین کیلومتر زندگی این روستانشینان را در منطقه غانچی متحول ساخته است که آنجا را از یک زمین بی‌حاصل به این سرسبزی تبدیل کرده است. این پروژه آبرسانی نه تنها منظره این منطقه را تغییر داده است، بلکه سرمایه های اقتصادی روستاییان فقیر ساکن اینجا را تغییر داده است.
بعد از تکمیل شدن این کانال سال گذشته، حالا هر خانواده حدود 3 هکتار زمین را حاصل خیز ساخته است که عاید اضافی حدود 600 کیلوگرم گندم، کچالو و سایر محصولات را فراهم کرده است.
بیشتر از 90% مردم این منطقه باید با کار زراعتی زندگی کنند، اما وضعیت در اینجا درجه حرارت شدید گرما طاقت فرساست و نبود منابع آبی محلی کار زراعتی را برای دهقان مشکل می سازد.
در ابتدا این منطقه عمدتاً کوهستانی است و تنها 2% ساحه زمین آن قابل زراعت است و دوم اقلیم اینجا خشک و نیمه خشک برای زراعت است. زراعت در اینجا تنها در صورتی ممکن است که آب توسط سیستم آبیاری موجود باشد.
مردم محل در ابتدا نظریه ساخت کانال را بیشتر از 60 سال قبل داشتند، اما آنها بودجه یا امکانات انجام آن کار را نداشتند.
این کانال آب در واقع آرزوی اجداد این مردم بود.
این کانال آبیاری یکی از بسیاری کانال‌های ساخته شده در این منطقه است که نه تنها آب برای فعالیت‌های جدید زراعتی را فراهم می‌کند، بلکه آب به ساحات بی‌حاصل نیز تأمین می‌کند. دسترسی به آب به طور مساویانه بستگی به بزرگی خانواده دارد که هر عضو خانواده یک سهم مساوی می‌گیرد. روستاییان نه تنها محصولاتشان را می‌توانند بفروشند، بلکه از این آب برای تولید مواد غذایی برای دامهایشان نیز استفاده می کنند.
این سیستم آبیاری به ما منفعت زیاد رسانیده است. به احشام ما گندم و جواری برای مصرف سالانه ما فایده رسانده است.
این پروژه آبرسانی با هدف بهبود درآمد و اشتغال برای کم از کم 100,000 خانواده روستایی و برای کمک به کاهش فقر و سوء تغذیه در منطقه است. 1/6 نفوس جهان یعنی 1.2 میلیارد نفر در ساحات زراعتی با کمبود شدید آب زندگی می کنند، جایی که زارعین کوچک برای رشد محصولات غذایی کافی بعضن به دلیل 29% افزایش در رقم و مدت خشکسالی ها از سال 2000 با مشکل مواجه هستند. در روز بین المللی آب، صندوق بین المللی توسعه زراعت ملل متحد خواستار سرمایه گذاری های سریع برای کمک به زارعین کشورهای در حال توسعه شده است تا آنها در دسترسی و مدیریت آب برای ادامه تولید مواد غذایی با در نظر داشت شرایط تغییر اقلیم و کمبود فزاینده آب کمک کند.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. از بین بردن میلیون ها ماهی فاسد شده سرانجام روز چهارشنبه در جنوب شرق استرالیا تقریبا یک هفته پس از مرگ بی سابقه ماهی ها در آب آغاز شد. دانشمندان به این باورند که مرگ این ماهی ها به شکل دست جمعی در منندی در 1000 کیلومتری غرب سیدنی بر اثر سیل و موج گرما ایجاد شده است. گزارش فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد را از سحر عظیمی مشنوید.
ساکنان منندی میگن که این شهر با از بین بردن میلیون ها لاشه ماهی مرده روبروست. مقام ها بانا گفتند که کیفیت آب این شهر دور افتاده تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. بخش های از دریای دارلینگ در غرب نیو ساوت ویلز پر جمعیت ترین ایالت استرالیا از آخر هفته گذشته مملو از ماهی های مرده شده است. لاشه های پوسیده در امتداد چندین کیلومتر آب راه نبودار است. پاکسازی در حال انجام است و عمله های پاکسازی از وسایل خاص برای پاک کردن دریا استفاده خواهند کرد تا هم مایه های روی سطح آب و هم مایه هایی که در حال غرق شدن هستند جمع آوری شوند. دانشمندان به این باورند که سطح پایین اکسیژن در دریا به دنبال موج گرمای اخیر باعث مرگ دست جمعی ماهی ها شده است. کارشناسان اضافه می کنند که این ماهی های بومی در آب سیاه کم اکسیژن خفه شده است. این یک پدیده طبیعی است که باعث سطح بسیار پایین اکسیژن می شود. پلیس استرالیا می گوید که بیرون کشیدن ماهی های مرده از آب برای آنان کابوس تدارکی خواهد بود. واکنش اضطراری توسط براد گرنتری فرمانده پلیس نیو ساوت ویلز هماهنگ شده است. او چهارشنبه به شرکت بخش استرالیا گفت که این روزها برای این شهر دورافتاده روزهای سختی است.
می دانید مردم فقیر منندی که اخیراً نه تنها مجبور شده اند سیل را تحمل کنند، دوران بسیار سخت را نیز سپری کردند و اکنون این همه ماهی که در حال گندیده شدن هستند برای آنها واقعاً سخت است. همانطور که گفتم، من مسئولیت فرماندهی پلیس محلی آنجا را به عهده دارم که عملیات را از منظر محلی هدایت می کند و بله، برای مردم آنجا بسیار مشکل است.
این شهر در سال 2018 شاهد کشتار دست جمعی ماهی ها ناشی از خشکسالی شدید بود. دانشمندان می گویند که تأثیر تغییرات اقلیمی و خشکسالی شدید سیل موج گرما در استرالیا بیشتر می شود.
بیش از 5 سال است که عراق پیروزی خود را علیه گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش اعلام کرده، اما با این هم تأثیرات ناشی از این درگیری ها هنوز در این کشور محسوس است. حکومت عراق میگوید که این کشور نیاز به اعمار 12,000 باب مکتب دارد و برای این کار به کمک کشورهای خارجی از جمله چین نیاز است. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از رویا زمانی مشنوید.
مکتب غاسانیه در شهر موصل عراق نمونه از تأثیرات مخرب بجامانده جنگ در این شهر است. چند نشانه ای که از این مکتب مانده است یادآور زمانی است که در این مکتب نسل از دانش آموزان در این شهر شمالی عراق برای فراگیری علم می آمدند.
من خاطرات خوشی از مکتب خود داشتم، اما متاسفانه در جریان درگیری ها در موصل مکتب تخریب شد.
جنگ عراق برای شکست دادن داعش، زیرساخت‌های این کشور از جمله مکاتب را ویران کرد. حکومت عراق تخمین می‌زند که 12,000 مکتب جدید در سراسر این کشور نیاز است. عراق اخیراً قراردادهایی را با 2 شرکت چینایی با ساختن 8,000 مکتب امضا کرده است و انتظار می رود که این پروژه تا 8 سال طول بکشد. در حال حاضر در مرحله اول ساخت 1,000 مکتب جریان دارد. این خبر خوش برای دانش آموزان مانند عبدالله عبدالله می باشد که از صنف های پرازدحام شکایت دارند.
والله من کثرت طلبه،
زمانی که همه ما در صنف حاضر هستیم بسیار زیاد سر و صدا می باشد و برای ما که در آخر نشسته ایم مشکل است تا بفهمیم که چی تدریس شد.
اما برخی از عراقی ها نگران هستند که تأمین غیر متعارف منابع مالی به بسیاری از مکاتب منجر به اعمار مکاتب غیر معیاری می شود. دلاور علادین وزیر پیشین وزارت معارف عراق توضیح می دهد که چین چگونه این پروژه ها را اداره می کند.
چینایی ها با قیمت بسیار نازل به عراقی ها مکتب می سازند. از این رو عراقی ها معامله را از دست می دهند و این اقدام تأمین مالی چین در اصل قرض دادن یا گرفتن نیست، بلکه در بدل فروش نفت این کار را می کنند.
عقد قراردادهای فرعی خطر اختلاس و به هدر رفتن پول توسط کمیشن کاران را افزایش می دهد.
پس اگر چنین است، به این معنی است که پولی کمتره برای معمار اصلی مکاتب می رسد و هنگامی که پول کمتر باشد مکتب ها هم غیر معیاری معمار می شود. هرچی افراد بیشتری در این پروژه باشد و همان طوری که وضعیت در حال حاضر در عراق است، امکان فساد بیشتر می دود.
صدای امریکا برای دریافت اظهار نظر در این مورد به سفارت چین در بغداد و همچنان برای 2 شرکتی که روی این پروژه کار می کنند ایمیل فرستاد، اما هیچ پاسخ دریافت نکرد. بر علاوه چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا به عراق کمک می کند تا نظام آموزشی خود را بازسازی کند. اما ایالات متحده در سالهای اخیر حضور خود را در عراق کاهش داده است، در حالی که حضور بیجینگ برعکس با حضور شرکت‌های چینایی در بخش ساختن بند آب، پایه‌های برق و حتی ایجاد یک شهر علمی به عنوان بخش از یک معامله نفت برای پروژه قابل توجه و پررنگ بوده است. در دانشگاه صلاح الدین بخش زبان چینی در سال 2019 افتتاح شد. معلمان از چین برای تدریس زبان مندرین می‌آیند. رایان مصطفی قادر دانشجوی این دانشگاه می‌باشد که فرصت‌های تجارتی ناشی از حضور روبرشت بیجینگ در عراق را پیش بینی می‌کند.
من دیدم که زبان چینی یکی از زبان‌های مهم در جهان است، بنابراین من آن را انتخاب می‌کنم. فکر می‌کنم که من می‌توانم شغل بهتری دریافت کنم.
از آموزش زبان چینی گرفته تا ساختن مکاتب، بسیاری از عراقی ها از کمک چین برای بازسازی کشورشان استقبال می کنند. برای فهد عبدالسلام، دانشجوی سابق، مهم نیست که کدام کشور به عراق کمک می کند. او فقط می خواهد تا ببیند که مکاتب دوباره مکان برای آموزش و کسب دانش می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. قصر سفید میگوید که دیدار میان رهبران چین و روسیه نمیتواند منجر به پایان جنگ در اوکراین شود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که دیروز چهارشنبه سفر 3 روزه خود را به مسکو پایان داد، برای پایان جنگ در اوکراین اخیراً یک طرح صلح را پیشنهاد کرده است. روسیه با بسیاری از بخش‌های این طرح موافق می باشد، ولی ایالات متحده می گوید که چین قادر به میانجیگری بی‌طرفانه در جنگ اوکراین نیست. جزئیات بیشتر را از سعید عزیز الرحمن می شنوید.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر به مسکو مورد استقبال گرم ولادیمیر پوتین همتای روسیه قرار گرفت.
چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد به همکاری خود با جامعه بین المللی ادامه خواهند داد تا معیارهای اساسی روابط بین المللی را که بر اساس اهداف و منشور ملل متحد استوار می باشد محافظت کنند.
رئیس جمهور چین همچنان خواستار حل منازعه اوکراین از راه‌های دیپلماتیک شد، پیشنهادی که ولادیمیر پوتین گفت از آن حمایت می‌کند.
باورمندیم که بسیاری از نکات طرح صلح چین در مطابقت با عملکرد روسیه قرار دارد و می‌تواند مبنای برای حل و فصل صلح‌آمیز باشد، البته در صورتی که غرب و کیف برای آن آماده باشند. تا حال ما چنین آمادگی از جانب آنان را نمی‌بینیم.
قصر سفید این ادعای ولادیمیر پوتین را رد کرد.
تا حال چنین چیزی را که آنان میگویند طرح کردند و ما را برای پایان یافتن جنگ امیدوار بسازد ندیده ایم.
قبل از دیدار رهبران روسیه و چین، ایالات متحده در مورد میانجیگری بیجینگ هشدار داده و گفته بود که این کار دستاوردهای روسیه در اوکراین را تایید خواهد کرد. قصر سفید میگوید که واشنگتن از میانجیگری بیجینگ در صورت حمایت خواهد کرد که رئیس جمهور اوکراین معتقد باشد که این کار میتواند منجر به تامین صلح عادلانه شود. برای رهبر اوکراین این کار بدین معناست که هیچ امتیازی را در پیوند به مناطق الحاق شده توسط روسیه با ولادیمیر پوتین ندهد.
تردید دارم که روسیه این شرط را بپذیرد. روس‌ها از قبل آن را رد کردند و گفتند که این شرط نمیتواند سرآغاز برای مذاکرات باشد.
در عین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه با فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن ملاقات کرد. آقای کشیدا آخرین رهبر ائتلاف جهان غرب بود که در یک سفر غیر منتظره وارد کیف شد.
با توجه به قدرت ژاپن، رهبری آن کشور در آسیا برای دفاع از صلح و نظم بین المللی مبتنی بر اصول و نقش ژاپن به عنوان رهبر گروه 7، دیدار امروز ما می تواند یک نتیجه جهانی داشته باشد.
پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، احتمال تماس رهبر چین با همتای اوکراینیش نیز وجود دارد، ولی این تماس تا حال تایید نشده است.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.